أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با این موضوع که ما در آخر الزمان یک نوع حضور خاصی رو داریم، این روایت رو قبلن هم شاید از بنده شنیده باشید. روایت عجیبی است، زیاد هم باید روش بحث کنیم، که حضرت سجاد فرمان که ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خداوند میدونستند که در آخر الزمان اقوام متعمق دو جور میتونید معنا کنید، یکی یعنی آدم های عمیقی که آیت الله جوادی تو این کتاب راز نمازشون همینطور معنی میکنه، افراد عمیق متحری ها خود آیت الله جوادی. یه معنای متعمق اینه که افرادی که مسئله دارن، به تزبون خودمون چرا دارن، هر دوشم درسته، چراهایی که میخوان بیشتر از اون چه هست براشون روشن بشه. در هر صورت هر دوش نشون میده که حضرت سجاد میگن آخرالزمان متعمقون هستن، که به قول حضرت فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیات من سوره الحدید الى قوله انه یکون علیم به ذات سوره، یعنی شش تا آیه اول سوره حدید. نه از این جهت خواستم خدمت رفقا عرض کنم که بالاخره آموزه های ما داره میگه آقا این جهان هرچه جلوتر میره شرایط مناسبی براش انسان ها هست تا اون عالی ترین افقها رو باش رو برو بشن. حالا اگه کسی متوجه این نشه، خب معلومه که نمیتونه در اون عالی ترین افقها حاضر باشه. یا این آیه مشهوری که در سوره الرحمن اومن میخونیم دیگه، خیلی آیه عجیبیست، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. اینا از اوناست که باید خیلی روش فکر کنیم. عجیبه، میگه هرچه در آسمان و زمین است از او طلب دارن. خب تا اینجاش هم میگم یعنی نیاز دارن، ولی قسمت بعد یه آیه اینه که کل یامن هو و فی شأن، خدا در هر روز و روزگاری به شأنی است. خب این نشون میده آدم هم در هر روز و روزگاری طلباشون متفاوت میشه. از قسمت دوم آیه می خب معلومه که هرچی در زمین آسیا سر و من فی السماوات و الارض، خب معلومه، اما چرا خدا شأنی بعد شأنی در کل یوم هو فی شأن، یعنی هر روزگاری به شأنی است، شأن بعد شأن، چی میخواد بگه؟ آیا جز اینه که ما را به این فکر میندازه که در روزگاران طلبه ها متفاوت میشه، جلبات خدا هم متفاوت این طلب ها میان؟ خب اگه کسی امروز در دیروز زندگی کنه، خب با خدای امروز رابطه نداره، کافر که نشد. از که خیلی عجیبه زدم روش فکر کنه. یه جمله باز از حضرت امام آوردم، میفرمان ملت اسلام دیگر بیدار شد، دیگر نمی نشیند، اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمی گردن. خیلی جمله برای من عجیب بود، اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمی گردن. اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمی کند. این رو یه جزوه هست، اگر رسیدین اینم در سایت دنبال بفرمان، عنوانش هست انقلاب اسلامی و فهم امام خمینی از انسان و جهان مدرن. اونجا ما دلایلی به نظر خودمون آوردیم که انسان به طور عجیبی متوجه است که این جهان اون جهان نیست. یه شاهد خوبی هم شاید کمک بکنه، همش تلاش هم اینه که رو این یه خورده فکر کنیم. شاهد خوبی که چرا رهبری به قول خودشون با رمان‌های متفکران دنیا رابطه دارن. یه تکه از جمله‌های خود ایشون میخونم. ایشون فرمود یکی از راه‌هایی که میتوان متوجه روح جهان جدید شد مطالعه رمان‌هاست. بعد خودشون ادامه میدن، یعنی خودشون از اینجا صحبتشون شروع میشه که این امر رمان‌های که به عنوان نمونه خودشون اینجور میتونن نظر شما را در رابطه با رمان بینوایان از ویکتور هوگو و لذات فلسفه از ویلدرانت جلب میکنم. ایشون میفرمایند به نظر من بینوایان ویکتور هوگو برترین رمانی است که در طول تاریخ نوشته شده. این چطوری این درک عجیبی سال خب در طول من بعد ادامهشون من همه رمان‌های طول تاریخ را نخوندم، شکی در این نیست، اما من مقدار زیادی رمان خوانده‌ام که مربوط به حوادث قرن‌های گوناگون هم هست. بعضی رمان‌های خیلی قدیمی را هم خوانده‌ام، مثلا فرض کنید کمدی الهی دانته را مثلا یا امیرالسلام را. بعد می‌فرمان که یا مثلا هزار و یک شب را خواندم. وقتی نگاه میکنم به این رمانی که ویکتور هوگو نوشته میبینم این چیزی است که اصلا امکان ندارد هیچ کس بتواند بهتر از این بنویسد. یه جا میفرمان که من چندین بار این بینوایان ویکتور هوگو را خوندم. راستش من خودم یه بار خوندم، خیلی هم عجیب بود، ولی چطوریشون رغبت میکنن، چی پیدا میکنن در احوالات عجیب ویکتور هوگو. می‌فرماید هیچ کس اصلا امکان ندارد هیچ کس بتواند بهتر از این بنویسد یا نوشته باشد و معروف نباشد. مثل منی که در عالم رمان بودم این را ندیده باشم یا اسمش را نشنیده باشم. می‌فرماید من میگویم بینوایان یک معجزه است. در عالم رمان نویسی، در عالم کتاب نویسی واقعا یک معجزه است. وقتی که جوانها زیاد دور بر من آمدن قبل از انقلاب بارها این را گفتم که بروید یک دوره حتما بینوایان را بخوانید. این بینوایان کتاب جامعه شناسی است، کتاب تاریخی است، کتاب انتقادی است، کتاب الهی است، کتاب محبت و علاقه و عشق است، یا در رابطه با کتاب لذات فلسفه ویلدران. می‌فرمایند حتی در مطالب جدی هم می‌شود از کارهای هنری و ذوقی استفاده کرد. من یکی از مثال‌های خوبی که در این زمینه در نظر دارم کتاب لذات فلسفه است و بعد جنگ صلح تولستوی هم بیارم. بیشتر قصدم این با این مقدمه این بود که این روحیه‌ای که یه شخصی آره مثل حضرت آقا با اون درایت و دقت و قرآن شناسی عجیب و غریبشون، واقعا قرآن شناسیه، این کتاب بسیار خوبه شرح اسم. دو تا کتاب هست که خوبه که در نسبت با رهبری پیدا کنید هوشون را. یکی همین شرح اسمه که یکی دیگه تحقیق کرده، یکی همون خونه دلی که لعل شد. من قوم و خویش شما که خیلی دوست دارم بهشون میگم خدا بکشه دلون اگه این کتاب را نخونید. یکی چیزه چون بهشون میگن اتوبیوگرافی، یعنی خودشون به زبان عربی هم گفتن، برای لبنانی هم گفتن بیشتر، اما خب بعد ترجمه خوبی شده. اونجا یه چیز عجیبی است که خب میگن وقتی که من زندان کردن فقط خوشحال بودم که این زندانبان راضی شد که لای این در را باز کنه که یک خط روشن بیفته توی زندان من بتونم آیات رو بخونم. من همین واسه هم بود دیگه، بقیه شد این ندیدین. من تو این جلسه ای که با سران جهان اسلام چند سال پیش داشتم میگه کلام و قرآن اینقدر که با قرآن تفکر رو نشون میدادن یه چیز عجیبی بود. همه اهل قرآن هم این که بتونه بیاردش حسش کنید، به زمانش بیارید و با طرف مکالمه کنید. به قول معروف با قرآن فکر کردن یه چیز عجیب است. اینا از این جهت عرض کردم که یه مردی با این قرآن، شما گاهی دیدیم که بعضی هم گفتن قرآن که داریم که چیزی کم نداریم. آخه مؤمن دیندار وقتی میری در جهان دیگه اتفاقا مسائلی پیدا میکنی که میبینی چقدر قرآن با شما حرف داره. مکرر بنده عرض کردم شما تفسیر به رأی یا جنایت بدونی دارد حقیقتا میپوشونه، ولی اینکه مسئله داشته باشی به قرآن رجوع کنی، خدا میدونه خیلی جواب مسائل ما رو خوب قرآن میده. من یه بار عرض کردم من که دینم نداشتم با قرآن پیش اومد یه شرایطی معنوس شدم، دیدم نه اینه نمیشه بگوی که مال یه آدم بزرگ است. خدا رحمت کنه آیت الله محمد تقی جعفری، دیدیم تیپش با اون تیپ ترکیشون امامشون هم داشتن لبه زانشون میگفتن آقا در ریخ‌های عربستان این چنین نمی‌شود، طرز حرف زدنشون در ریخ‌های عربستان این چنین سخن‌ها نمی‌شود. خب نتیجه که می‌خواستم در این مقدمه بگیرم همین که به هر صورت اگه بخوایم ما در دینداری اینطور که حضرت امام و آقا امروز دارن به جهان دینداری رو ارائه میدن ما همراهی کنیم و در واقع با خودمون درست همراهی کنیم، نمیشه که حساس نسبت به زمانمون نباشیم. وقتی یه مطمئن روایت هم که تا بخواد خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، من این جریان رو وامدار مرحوم شهید مطهری هستم، کتاب خوبی داشتم به نام سیره نبوی، اون که من به خودم لاغر بود، بعد دیدم تجدید چاپ کردن، اضافاتی هم کردن، سخنرانی بعدشون هم اضافه کردن. اونجا مرحوم شهید مطهری خیلی به ما کمک کرد که چطوری مؤمن زمانه رو باید درک کنه، زمان شناسی، که به نظر خودم هم یه جزوه‌ای هم ما نوشتیم راجع به حضرت صادق و زمان شناسی. این روایت هایی که مثلا جمله حضرت صادق نیست که نحنو اعلم و بالوقت، من خواهش میکنم شما که در مسیر دینداری میخواید حاضر بشید و این فکر کنید شما بالاخره ذیل اولیاء معصوم میتونین دینداری دونه داشته باشید. و امام فرماد نحنو اعلم و بالوقت، ما عالمترینیم به زمانه که داستانی دارد. خیلی خوب انشاءالله خودتون دنبال میکنید. وقت این روایت هم خواهش میکنم روش یخت فکر کنید، زیاد میشه روش فکر کرد. حضرت صادق به فرمان در کتاب حضرت داوود اینجور باز مطرح کنم هست که و علل عاقله ان یعلم به زمانه، باز یه جا هست و علل بصیره ان آدمو به زمانه، هر دوش جواب میده. عاقل نیست که زمانش رو بشناسه. سه تا نکته هست، خوب دقت کنیم. دومیش برای مهمه، مقبلن انا شعنه، یعنی مناسب شعن زمانشناسیش مقبلا مراوده داشته باشه، به قول امروز دایلوگ داشته باشه. نمیشه جمله حضرت آقاینه باید مفاهیمی که مناسب این بشر است رو با بشر در میان گذاشت. با ائمه جمعه که صحبت کردن این واژه هم دلم میخواد حفظ کنید، باز تولید مفاهیم. این جوان شما خب معلومه است دیگه، ما اشاره هم کرد ما بعضی لغت بهتر از تقوا خدا میدونه تو دنیا نیست. ببینید مثلا آیه اینه که یا ایها الناس، نه مؤمنین، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. حالا تقوا چه چیزی است و چه بابی را در زندگی باز میکنه و خیلی عجیبه. ولی حالا این واژه را مثلا خیلی عادی بهش میگن مندرس شده است. مثلا تو نماز جمعه اتقوا الله، خب معلومه اتقوا الله، ولی بگوید ما در چه حیطه ای این نحوه حضوری که شما تذکر میکنید، ما هم واژه بالاتر از تقوا که نمیشناسیم، اما تعبیر آقای بود که اینا باز تولید کنید تا بعد که بعد خودش با تقوا روبرو میشه ببینه چه جهانی جلوش گشوده شده است. حالا این را همه روایت میخوام کامل بگم. و علال قائل ان یعلم به زمانهی مقبلون علا شعنهی حافظن للسانه، خودش داره تقویت میکنه، زبانش را باید در اختیار داشته باشه. برداشت من اینه که به زبان عقل مخاطب صحبت کنه. ما مذهبیات گاهی از این جهت ضعیفی، همین مناظره ای که اخیراً پیش اومد دیدیم که آقای علیزاده با آقای غنی نژاد، خب میبینیم که بالاخره این خودش مدعی است آقای نژاد که من لیبرالم، نئولیبرالم، یعنی خیلی میدانی برای نظام دینی و آموزه های دینی قبول ندارم. لیبرالیسم این است دیگه، جملش این است، خودشو میگن لیبرالیسم یعنی چه چیزی هست؟ اون چیزی که انسان میگوید هست. چه چیزی نیست؟ اون چه که انسان میگوید نیست. چه چیزی خوب است؟ آن که انسان بگوید خوبه. چه چیزی بده؟ خب که دیگه تعریف من و شما نیست که، تعریف خود. خب این اما دیدین در طرز صحبت کردن یه جوری بود، چون اینا عقل بشر مدرن را بیشتر روش کار کردن، انگار طلبکارم شد. یعنی خب در صورت که اومد خدا حرفش این بود که شما با این کار نظام انسان ها را میدین دست سرمایه دارای زار و صفت را به این زبان. نمیخوام یه طرف را بگیرم یه طرف را نفکرم، ولی بالاخره ما ضعفمون را باید حافظن للسانه. همه اینا را از اینجا درش کردم که شما باید ببینید با خودتون و با بقیه به اشاره به کدام جهان میخواید حرف بزنید. جهان مخاطبتون چه جهانیست؟ اگر جهان مخاطب را نشناسید، خب چی میشه؟ بعد از یه مدتی نسبت خودتون با بقیه ضعیف میشه. و اگه نسبت خودتون با بقیه ضعیف شد، اون بود شما که بود در میدان بقیه است، بهش میگن بست شخصیت، این ضعیف میشه. اگه این ضعیف شد، یه نحوه فردگرایی، یه نحوه سردی دینداری پیش میاد. خب طرف بازم اهل رعایت دستورات شرع است، ولی اون نتیجه که میخواد نمیگیره. اگه یادتون باشه اون مثالی که گفتیم چی؟ گفتیم که قدیس نمیداند روزگار عوض شده است، در شماره 4 که اشاره میکنم. حالا با این مقدمه من سعی میکنم همه تلاشم در یک کلمه هست که این راه گشوده وسیعی که به نور اسلام و ولایت اومده است در میدان حضور من و شما، سعی کنیم اینا خوب استفاده کنیم، اونطور که جواب جانمون را بدیم. اگر نظرتون باشه در بحث راز نیستنگاری یه دوران و راه عبور از آن، تیترار دوباره تکرار میکنم، تماشای خود و اصیل ترین راه. خوی خیلی نکته است که امروز اصیل ترین راه را ما میگم ببینیم که باید خودمون رو در میدان حاضر ببینیم، البته به همون معنای حضور ابدی بیکرانه. در شماره 2 بحثمون این بود که این تماشای خود حضور در جاودانگی خود است. ما یاد آیت الله جوادی حفظ الله یک کتاب خوب دارم، به نظرم اسمش نم راز مرگ است، یه چیزی یادم رفت که اسم کتاب، در همین حده. ایشون چند بار خدمتشون که بودیم اینا میفرمودن، بعد همین رو کتاب کردم. فرمودن هیچ ذکری در اصلاح نفس و حیات فعال به اندازه یاد مرگ، اسم کتاب است یاد مرگ، اما متاسفانه این مرد حکیم رو گاهی متوجه نمیشن. یاد مرگ یعنی تو اکنون تا ابدیتت هم اکنون دیگه مرگ و زندگی برات بی تفاوت. یاد مرگ یعنی هم اکنون تو تا ابدیت هستی، نه یاد مرگ، نه اینکه بالاخره آدم میمیره. خب اینه که هر کس میگه آدم میمیره، ولی مگه خود شیطان دیگه از همه بدتر شیطان خودش گفت که من اعتقاد دارم به قیامت، انذرنی الی یوم یبعثون. مگه خودش نگفت چرا آدم نمیشی، چرا درست نمیشی؟ نه، یاد مرگی که انسان خودش را ماورای امروز و فردا در حیات خودش حاضر ببینه، این دیگه بالاتر از امروز و فردا خودش را حاضر میکنه. این اصطلاح بسیار خوبیه. ایشون مکرر میفرمودن که هیچ چیزی در اصلاح نفس به اندازه یاد مرگ نیست. من خودم نظرم است تو فرهنگ ما این خوب جا نیفتاد. ما وقتی میگم یاد مرگ انگار یه فردایی میگم که امروز نیست. خب اینو بیاین هم که از تو آقا فرمودن باز تولید مفاهیم میکنی، این مفهوم یاد مرگ رو باید بیاریمش دوباره از اون ذهنیت هایی بهش میگن حالا تئولوژیک حسی ذهنی گرایی آزادش کنیم، یک اگزیستانس ازش بسازیم. یعنی همین حالا من چقدر در مرگ خودم حاضرم، وقت عشقم میکنی دیگه آجب برق میگن. واقعا مثلا به جایی نمیرسید، به لطف الهی رسیده نمیرسید. اصلا معنی میده مردن زنده بودن یعنی چی؟ او من که هستم میبینی که میمیری. حالا حرف میاره بد نیم. ما از مسجد داشتم بدم خونه، بعد دیدیم یه آدم خیلی گردن کلوفت از این خالا همه جاش کوفته است. اومد گفت که شبم بود دیگه، گفت تو طاهر زاده؟ گفتیم که بله. گفت که نگوییم تو یکی از این کارگاه ها کار میکرده است، این صوت ما را گذاشته بودن که مرگ و مرگ هست و اینا. بعد اومد گفت که این مرگی که میگوی سرکاری نیست، یعنی الکی تو تیپ هم عجیب و غریب بود دیگه. گفتم شاد باشه نمیشه که بحث بکنی که. گفتم که شما اگه دستت کنده بشه میبینی دستت کنده میشه یا میمیری؟ گفت نه میبینی دستت کنده شد. گفت اگه این دستت کنده بشه، نه به زبان خودش، گفت میبینی دستت کنده شد. گفت اگه یه پادم که گوه میبینی. گوه خب پس اگه میبینی که دستت کنده شد، خب میبینی که میمیری یا میمیری؟ یخته برش مختصر شدم که مثلا ما همطور که یه دستمون کنده شد نصفه نمیشیم، یک چهارم نمیشیم، وقتی هم که همه بدنمون کنده شد بی بدن حاضر میبینیم که میمیریم. وقتی روایت هم که داریم که متوفا وقتی دارن میبرندش جسدش ها بالای روایت حضرت سجاد داره نگاه میکنه به جسد. خیلی قشنگه این بحثای مرگ، خیلی قشنگه. من کم کم یاد مرگ آدم ها امروز زنده میکنه. منظور یخت فکر کرد، گفتم خب میبینی که میمیری یا میمیری؟ یخت فکر کرد رفت، نمیشدم که جواب داد، اما به نظرم انگار فهمید که انگار میشه روش فکر کرد. قاعده شما رو حساب کنیم، این برای همین حالاش مسئله دار شده بود که چه نوع بودنی داشته باشه که اون حضور را داشته باشه. اینو از این جهت عرض کردم که این بودن بیکرانه که بحث میشه به هر زبانی، مثلا از عرایز توی سوره جاسیت، سوره جاسیت چندین بار این مسئله مرگ را به معنای لا ریب فیه میاره. چرا اصلا این واژگی لا ریب فیه؟ اونجا ما عرایزی داشتیم، تنها شما به چیزی میتونید بگون لا ریب فیه که حالا حس کنید. حالا میبینید شما که اینجا نشستید برای من لا ریب فیه نیستید. از کجا که خواب میبینم؟ این که من اینجام شما نمیتونید بگون من شک ندارم این اینجاست، از کجا که خواب نم. اما این که من خودم نه، هیچ وقت نمیتونی شک کنی. خب حالا ممکنه خب نکنه من که خودم خواب میبینم. خب باشه، همون که خودش از دارد خواب میبینه و بازم خودشه، به قول دکارت من شک میکنم پس هستم. فقط در یه چیز شما لا ریب فی هستی، این که خودتون هستید. حالا میگید ابدیت در ادامه خودت اگه حاضر شد دیگه لارای بفیه میشه، اونا عرایزی شده است در سوره جاسیه. خب حالا با این مقدمات که ما یه همچی حضوری رو میخواییم و مخاطبمونم باید آروم آروم در این قرارش بدید، اینجا بود که بحث چهارم رو مطرح کردیم، چون اون بحث سوم تکمیل بحثای قبلی بود. در بحث چهارم بیشتر دلم میخواست این نکته روشن بشه. انسان آخر الزمانی طبق فرمایشات حضرت یک انسان کوتوله‌س نسبت به دیروز یا یک انسان وسیع گسترده است؟ بحث خوب و بد نداره با بنده، نظرمه که این طور میشه ما بفهمیم. خودتونم تو روایاتتون داریم که آخر الزمان اوج خوبی و اوج بدی مقابل هم میایستن، یعنی هم بدا یا آخر الزمان خیلی بدن، هم خوبای آخر الزمان خیلی خوبن. و این حکایت از این داره که در آخر الزمان انسان ها ظرفیت بیکرانه ای پیدا میکنن، یا بگو ظرفیت بیکرانه ایشون را بهتر از قبل حس میکنن، که بحثش هم مفصله، من وقت دونه میگیرم. اما جلسه بنیان یا عرایز ما داشتیم در کتاب بنیان های حکمت جهان بین دو جهان، اونجا در شماره 38 من عرایز دارم که کانت چطور، کانت اصلا همین ها اومد گفت، حتما اینا میدونیم تاریخ جدید در غرب با کانت شروع شده است، یه چیز خوبی هم هست. کانت اونجا میگه که ما جز پیش خودمون نیستیم، اصلا برای من مسئله نیست که بیرونه هست یا نیست. آدمی بزرگی است از نظر مذهبی، هم جمله خودش اینه، من پای عقل را کنترل کردم تا پای ایمان را بگشایم، با همه آموزه های مسیحیش حرف میزنه. اما این که عرض کردم بشر جدید را میگن که بر اساس کانت بشر جدید خودش رو یافت، یا بگو فیلسوفا متوجه میشن بر بشر جدید چه میگذره. بهترین جمله اینه که هر فیلسوفی در زمان خودش متوجه میشه بر روح بشر زمان خودش چی میگذره. در واقع پس فیلسوفا گزارشگر احوالات بشر زمانه هستند، و واقعا هم اینا میتونید شما هم در جناب فارابی ببینید، ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، واقعا اینطوریه. کانت و اینجا اساسا این جهان جدید، جهان مدرن رو میگن بنیانگذارش کانت هست. کانت حرفش همینه که ما در درون خود ابد هستیم. اینجا بود که اونجا ما عرض میکنیم راهی که کانت نشون میده از یه جهت قعر جهنمه، از یه جهت عمق بهش. چرا؟ خب شما در پیش خودت هستی، اما خود خود بنیان، این میشه جهان مدرن. جهان مدرن فقط اراده های خودش را میخواد، بلدیم میگه اینا رو بحث میخواد، به دردم میخوره. جهان مدرن اصلا تکنولوژی یعنی چه؟ میگن تکنولوژی بنیانش کانت. کانت که فیلسوف است، مهندس نی؟ میگن نه، آدمی را به میدان آورد یا جرأت داد که تو حق داری هر چی میخوای بسازی، که بحران جهان مدرن هر چی دستد که بنا شد که من در نظام قدسی عالم اراده هامو اعمال کنم. نه دیگه، در شخصیت بشر، ببخشید انسان مدرن دیگه، اینجا نمیگم بشر جدید، و بشر جدید دو تیپه، اما انسان مدرن انسانی که فقط بر اساس اون چه که به نظر خودش میرسد و میخواد میسازه. همون حرف نیچه رو هم اینجا داریم، اراده معطوف به قدرت، اراده ایست بشر جدید که میخواد فقط قدرت خودش را احس کنه. ما معتقدیم تا اینجا را درست میگه کانت که بشر جدید در پیش خودش بیشتر خودش را جستجو میکنه، ولی همطور که دیرو عرض شد، اما خودش را در وجه قدسی باید به میان بیاره. بنده یه همچی باوری دارم، ببینین درسته یا نه. بنده معتقدم انقلاب اسلامی از جهان مدرن خارج نشد، ولی در جهان مدرن، یعنی همون جایی که بشر میخواد در بیکرانگی خودش باشد، وجه قدسیش را در وجه سکولار انسان مدرن گذاشت. و بر همینم این اتهامی که به ما میزنن تهمت بیجاست. میگن که انقلاب یه امر مدرن است و اسلام یه امر سنتی است، این دوتا جمع نمیشه. بی خود میگن انقلاب یه امر مدرن است، راست میگن. اسلام در همین جهان مدرن هویت قدسی بشر رو متذکر میشه، تا انسان جدید، انسانی که اراده های بزرگ داره، بچه آسمانیش براش شکل بگیره. همه اینا که دارم میگم دیروز تقریبا خیلیش بابش باز شده است، دارم تکرار میکنم تا بلکه انشاءالله این نگاهی که میخواید دنبال کنید رو در این بستر آروم آروم پیدا بشه به لطف الهی. خب چی شد؟ اینکه پس شما در جهان مدرن با بشری روبرو هستیم که میتونه در عین اینکه جهانش خودش باشه، دوباره این جمله ما تکرار میکنم، بشر جدید بخواد جهانش خودش باشه. برای همین هم ببینیم میسازد، در صورتی که بشر دیروز، بشر سنتی سعی میکرد با سنت ها هماهنگ باشه، بشر جدید نه، خیلی سنت ها براش مهم نیست، میسازه جهان خودشه، میخواد خودش بسازه. حالا حرف ما اینست که خیلی خوب بساز، اما بر اساس ابعاد روحانی و قدسی خودت بساز، وقت عملا با جهان بیرونم هماهنگ میشه با. چرا؟ چون ابعاد قدسی خودش، این را خواهش میکنم عنایت بفرمان، ابعاد قدسی خودش مگه همون نیست که خداوند بر اساس همون سنن الهی و اسماء الهی عالم رو ساخته است؟ خب پس عملا با عالم ارتباط پیدا میکنه. اونا میگن که نه، ما اصلا برامون عالم مهم نیست. سرش هم دیروز عرض کردم، از طرف شما وقتی ابعاد قدسی خودتون رو داشته باشه، خب خدا هم که همین انوار اسماء الهی است، عملا با خدا ارتباط دارید. در واقع اون پارادوکس میگن، اون مشکلی که جهان مدرن و بشر جدید برای خودش درست کرد و متاسفانه که بخواید و نخواید، بچه‌ها میگن به من میگن فلانی، مؤمن میرین دانشگاه کافر برمیگرد. چرا بعضا اینطور میشه؟ اگه خودشو بده دست فقط آموزه هایی که بشر رو به عنوان انسان سازنده جهان بهش معرفی میکنه، منهای این که این جهان ابعاد قدسی و اسماء الهی است، و منهای این که نسبتی بین خودشا خدا و جهان میتونه به شکل متعالی پیدا کنه، اینا باش در میون نگذاریم، آره راست میگه، مومه میرد کافر برمیگرد، مشکل. خب حالا با این مقدمات من بتونم این فراز را جمعش کنم، خوبه. بحثم یه حاشیه‌ای نوشتم در شماره 4، تو متن دونیست ولی دلم خواهد روش فکر کنیم. با حضور در تاریخی که به گفته حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این جمله آخرین جمله های امام است، مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است، به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا صلوات و سلام. عرضم اینه اگه رو این فکر کنید چی پیش میاد؟ خب شما دیروز هم عرض شد مولامون حضرت مهدی رو انسان کامل میدونید، حالا شما اگه تو بستر حضوری که نور از حضرت مهدی درش هست خودتون رو دنبال کنید، وقت ببینید این این کجا و انجمن حجتی کجا. این یعنی یک نوع زندگی فعال که دوباره تکرار میکنم. پس اگر این جمله امام رو بپذیرید، یعنی انقلاب اسلامی زید اراده الهی که میخواد اون نهایت انسانیت را به بشر ارائه بده اومده به صحنه. ما از این جهت با انقلاب اسلامی نسبت داریم. این چه ربطی دارد به این مسخره بازی ها و رانت با... من مکرر تو سوالای کاربرا همین را تذکر میدم. خب بعضی کاربرا مشاله قلم خوبی هم دارن، همه را زیر سوال میبرن، خوب کاری هم میکنن، اما بعد حواسشون نیست که در چه زمینی باید حاضر بشیم بعد از اینکه این مشکلات را پیش آوردیم. خب ما میتونیم برگردیم به جهان مدرن. خب ما یه زمانی برگشتیم، تلاش هم کردیم. من حالا وقت دونه میگیرم، اون کتاب جزوه‌ای ما داریم به نام ریشه های انقلاب. شما ببینید در زمان رضاخان چقدر تلاش کردن دانشمندا. مثلا همین آقای محمد علی فروغی که کتاب سیر حکمت داره، این وزیر دربار رضاخان بوده، کاملا باسواد است، مزدورم نیست. اینم که فراماسونر میشه به اعتبار اینکه با این بتونه کشورش رو اداره کنه. یا حسین علی آقا هدایت اصلا مجتهده، 14 سال نخست وزیر رضاخان بوده است. تیمورتاش یه نابغه است، به 4 زبان دنیا به قول معروف با جوکاش هم حفظ بوده است. چرا نتونستن؟ خب این تجربه خوبیه که ما در حیات خودمون یه طور دیگه باید باشیم. حضرت امام حتما میدونید که چند سال قبل از مشروطه به دنیا آمدن. تمام مشروطه با نمیدونم کودتای رضاخان و همه اینا دستشون بوده. مدرس رو تو همین جزوه و همدلله من دلایل ارتباط مرحوم امام با مدرس رو سعی کردم خوب تبیین بشه که امام چرا یه طلبه با سواد درس خون اینقدر تهران چی کار دارد، مجلس چرا رفته است. و مرحوم مدرس در یه جا میفرمان که آقا روح الله شما مکرر تشریف بیارید اینجا. خب یه طلبه جوان چقدر حساس است که مرحوم مدرس که یه قول سیاسی الهی است، مرحوم مدرس را ساده نگیریم، اشارم کرده. خب بعدش هم مرحوم کاشانی، خب امام خودشون میگن من خودم تو اون جلسه بودم. حالا که مرحوم کاشانی رئیس مجلس هم هست، میگم که من تو اون جلسه بودم وقتی مرحوم کاشان اومدن مصدقیا به زبونه حالا چیز بگم یه جا هرش با نکردن. امام کرد خیلی به ما برخورد و بعدم دید. یعنی امام کجا بودی و چرا شما تو این جلسه، چرا تو قوم نیستین؟ امام در جهانی که داره مدرنیته خودش نشون میده حاضر میشه. بعد به این نتیجه میرسن که راه برگشت به یک حیات صحیح زندگی دنیای آخرتی این انقلاب است. ما از این جهت انقلاب را داریم میگیم تنها راه است. خب معلوم است باید از این صدا. مگه شما اسلام را ترک کردید وقتی با سقیفه روبرو شدید؟ خب نه، ولایت به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه گفت خانه گلی فاطمه را گرفت و کاخ سبز معاویه را بهش پشت کرد. خیلی روحی خوبیه. خدا با این دید میخوام این شماره 5 ببینیم میتونیم جمعش کنیم. در شماره 5 عنوانشم این گذاشتم، نیست به متن دارم، عبور از نیهید یا نیستنگاری و مردان صاحب عزم. خواهش میکنم روی این فکر کنیم، چون کم میاریم اگر که ما مردان صاحب عزم را مد نظر قرار ندیم. میخونم: اگر نیهیلیسم در تاریخی به ظهور می آید که از نیکوترین ارزش ها ارزش زدائی می شود، عملا در چنین تاریخی زندگی سرد و تکراری می گردد و انسانیت تقلیل می یابد و عبور از این تاریخ با اراده و نظر به حیاتی برتر از طریق مردانی صاحب عزم و تفکر پیش می آید. و این یعنی حضور مردی به نام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی. و ظهور تاریخی به نام انقلاب اسلامی. و البته تا انسان به معنای واقعی این مهمه و آن به معنی واقعی آن متوجه نیهیلیسم و آرش ها آرایش های تصنعی زندگی مدرن نشود، نه متوجه جایگاه تاریخی به نام انقلاب اسلامی می شود و نه در تجربه انسانی خود در این دوران متوجه انسانی به نام حضرت روح الله می گردد، آنطور که شهدایی مانند شهید مرتضی آوینی متوجه شدند. عرایزی بنده راجع به شهید آوینی داشتم، کمی اخیرن هم داشتم که حتما نم دیده بودید که مثلا سیبیل نیچه ای میذاشت و اسمش هم آقا کامران بود، آقا مرتضی نبود. چی شد؟ اشاره اون جلسه هم هست. اینا این نسلای سرزنده میبینن که یه چیزی بیش از اون که فکر میکنن جلوشونه میخوان دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب مطالعه کرد. اینقدر که آوینی غربا میشناسد، استادای تاریخ فلسفه غرب یقینا غربا نمیشناسن. من هر دو رو میشناسم. خب این چی شد که اینقدر باید دنیا رو میدونست؟ ببینه دنیا چه خبر است. خب در میبید یه چیزی میخواد. من هنوزم میگم، هنوزم شما این کتاب دو جلد کتاب فلسفه تاریخ مرحوم شهید مطهری بخورید، چقدر مرحوم مطهری خوب هگل رو میشناسن. خودشون میگن فیلسوف الهی. ما دوره دانشجویی یکی بود این مسئول بچهای مارکسیست دانشگاه، بعدم میاد کتابای آقای مطهری از ما میخواد. ما تیپش رو میشناختیم. خب من چی نار میخواد؟ گفت آقای مطهری بهتر از خود ما مارکس رو تبیین میکنه. شما این احسان طبری حتما میشناسید دیگه. آقای احسان طبری یکی از اعضای حزب توده، کتابایی که می نوشت راجع به مارکسیست تو فرانسه ترجمه می شد به عنوان بهترین تبیین کتاب مارکسیست. و دیدیم که اومد خودش میگه من با مقدمه کتاب آقای مطهری به نام چی؟ رابطه ما دیگری، اما اول علل گرایش به ما دیگری، ایشون اومد تو تلویزیون صحبت کرد، گفت مقدمه کتاب علل گرایش به ما دیگری من عوض کرد. آقا احسان طبری با این چی خبره؟ این به جهت اینه که اینا متوجه میشن که کار بزرگی دنبالشن و بعد نه اینقدر که با آقای مطهری میتونن اونو دنبال کنن. حالا مثال آوین را زدم یا آقای احسان طبری ذره قابل مقایسه نیست، اما بالاخره این مهمه که شما اگر میخواید در این زمانه بیش از دیروز حاضر باشید، حرف ما اینه دو تا چیز را باید بشناسید. انسانهایی که عزم بزرگ دارن، خودتون هم دارین دیگه، اولول عزم میگون. چند تا پیغمبر اولول عزم دارین؟ چهار تا. بقیه را نداریم اولول عزم، بزرگ هم نوکرشون هم هستی. و به پیغمبر هم میفرماد که تو به اولول عزم اقتدا کن. بعد وقت بدونم میگیرم اگه نه، بحث ما اینه که در قرآن اشارم کردم دیروز تو همین رفتنا، در قرآن دو تا چیز موضوعیت داره، نه یه چیز. قرآن و پیامبر، ببینید فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اما دیگه اولی الامر نمیگه اطیع. اگه انشاءالله برسید اینا المیزان رو نگاه کنید، خب اطیع الله رو میفهمیم، یعنی این قرآن و وحی که دستور داده اطاعت کنیم. خب اطیع الرسول چی؟ میفرماد علامه طباطبایی دو تا چیز است موضوع، هم قرآن هم یه شخصی که نماد بزرگ اون وحی باشه. و بعدا هم بحث خیلی خوبی میکنن، میگن اگر نمادهای عالی در میان نباشد، اون جریان به انحراف و تحریف کشته میشه. برای همین هم شما دیدین در شیعه به حمدالله معصوم. وقت در 14 خرداد پارسال این را خیلی روش انشاءالله تأمل برید، حضرت آقا یه جمله‌ای گفتن، بندم عرایزی بعد گفتن، فرمودن نسبت من و امام فاصله نجومیست. ابدا هم تعارف نکرد. ببینید امام شروع یه تاریخ است، شما ذیل اون شروع فقط میتونید بمونید. خب این جمله آخه یه مردی داره میگه که عرض کردم خون دلی که لعل شده که میکنه، این مرد چقدر در رابطه با دیانت وقت گذاشته است، مثلا زحمت کشیده است، ولی چرا این چیست که فقط آوینی متوجه شده است امام یه چیز عجیب و غریبی است؟ یا خب آقا با اون شعور و معرفت و دقت چرا میفرماد که اینجاست که میریم توی این فکر. حداقل همین که عرض کردم بحث زیاد میخواد، اما اینکه شما اگر بخواید در این تاریخ یک حیات متعالی داشته باشید و از میرسیم الان طوفان پوچی که پیش میاد برای مذهبی ها به خوبی عبور کنید، باید در حیطه حضور یک نماد دینی در این تاریخ که صاحب عزم است و یه تاریخی که شروع شده است. شاید این که عرض کردم اون جلسه یخت اینا، ما زبانمون گاهی میگم که خلاف عادت هست، یکی از این رفقای خیلی خوب به من گفت گاهی تو ما رو زابرا میکنی، باشد وقت این چیزاست. یعنی من و شما خیلی آمادگی هایی داریم که چیزهایی رو در مد نظر قرار بدیم که بعد که به لطف الهی قرآن رو میخونی میبینی چقدر در پیش آینده خودت حاضر میشی. بحثش جداست، اینا همینطور تمامش میکنم. شماره 6 رو ببین، باز اونجا تکمیل بحث قبلی است. انسان فرو رفته در نیستنگاری تا آنجا در پوچی و بی ثمری فرو می رود که حتی به جای آن که چیزی نخواهد هیچ را می خواهد. تعجب نکنم، یعنی گاهی طرف به جای می رسد که تمام نابودیش هم براش مهم نیست دیگه. این انسان وقتی که گرفتار شد که از زندگی ثمری نمیبره، بعد از تلاش هرچی میخواهش و عملا به امری دست میزند که نهایت نبودن است. شما باید اینا رو به نگران باشید، یعنی اگر که نتوانیم در یک بودن متعالی خودمونو حاضر کنیم، این خطر هست که اینقدر زندگی برامون سرد بشه که زیر همه چی میزنیم. خب من که کم تجربه ندارم، شما نده، چند تا سردار سراغ دارید که در نهایت نبودن هم خودشون رو ضایع کردن هم همه راندخواران خطا کاری شدن. حالا چی شد که اینجور شدن؟ اینا تا وقتی که در جنگ و جبهه بودن که آدم بدی نبودن، خوب بودن، ما میشناختیمشون. بعد ادامه ندادن خودشون را در مکتب امام دیگه، بی سر و صدا بدانه چی میگم. به معنای پس چی شد؟ و عملا به امری دست میزند که نهایت نبودن است. واقعا اگه من برای خودم و شما نگران نبودم، شاید این بحثا نیاز نبود، میشد با یه بحث قرآنی عشقی با هم بکنیم، اما اینا که باشد قرآنم برامون حرف ها داره. خب و عملا به امری دست میزند که نهایت نبودن است، به معنای عصیان بر خود و گردیدن به دور خلع و نیستی که ابژه خود قرار داده، خلع و نیستی را ابژه خود قرار دادن. ابژه را عرض کردیم، یعنی که یه چیزی هست، میگه که چی را دنبال میکنه، در به در دنبال هیچ چیز، اما بیرون، خب در درون خودش که نمیتونه، باید برای خودش بازی کنه. نمونه سادش همین که حضرت آقا گفتن ما بعد از انقلاب از بعضی جهات گرفتار اشرافیت شدیم. چرا شدیم؟ خب دیگه امام نه که بلدین دیگه، این جماران دیدین که گچکاری نیست، بچه ها خودشون برای من گفتن، بچه های نجف آباد، خب پاسدار بودم، در ضمن گچکاری هم بلد بودم، گفتن ما رفتیم یه مقدار گچ از خودمون، از پول خودمون خریدیم، گچ و خاک دیواره یه. گفتیم که اینجا را خلاص گچش کنیم. گفت امام، گفتن گچ واجه خاک نه موزی میخواییم و نه گفتن همه خوبه. این خودتون رو مقایسه نکنید با اونا، میخواییم بگیم امام یا اون مثال اینا بحث میبره. گاهی انسان از نگهبانی خودش باید بهره ببرد که تا اونجا که ما به الکفایه، میگن ما به الکفایه بالاخره باید یه چیزی باشه که ما بتونیم باش زندگی کنیم، هر کس هم جا خودش. اما این که ما حواسمون باشه دنبال یه اشرافیتی که بعد خودمون را گم کنیم نباشیم. میگه که عملا به امری دست میزند که نهایت نبودن است، به معنای عصیان بر خود و گردیدن به دور خلع و نیستی را ابژه خود قرار دادن در تاریخی که انسان میتواند در جواب دادن به خود به ظرفیتی در نزد خود نظر کند که بسی بالاتر از جواب دادن به خود است با خوردن و داشتن. جهان مدرنیسم یعنی بگو کاپیتالیسم غیر این نیست، ولی با فرو افتادن در مسیر زهد منفی. این خطر براتون هست. شما گاهی میگون این حافظ چرا اینقدر عصبانی است؟ از من همیشه میگم حافظ مال آینده ماست. جمله امام اول شرح دعای سحر فرمان قول لسان الغیب حافظ، عرایزی در جایی داشتیم که چرا یا بلدین اینا را. این زهد منفی یه نوع دروغه به خودم، یعنی از جهتی میبینیم خب بالاخره یه چیزی مونه، بعد به جای اینکه به شعور زندگی دینداری کنیم میکشیم عقب از زندگی. ما نداریم تو اسلام زهد منفی نداریم، اینا را بهتر از من بلدیم. پشت سر امیرالمومنین گفتن که این بنده خدا انگار دنبال زندگی نیست و این حرفا. حضرت گفتن قرض سکه هایی که قرض دادیم فعلا حالا بیارن یه کوپه سکه شو. چی گفتن امیرالمومنین؟ فقیره. خیلی عجیبه. امام حسین ببخشید امام حسین علیه السلام انقدر قصه باباشون رو میخوردن که یواشکی یه بار یه خود روغن رفتن تو این آردایی که امام برا خودشون نوم میکردن، ما نگه یه خود باباشون جون بگیرن. حضرت فهمیدن گفتن چرا. حالا همین امام ببینی که نه یعنی باشنده روستایی دارن، خودشون برا خودشون زندگی دارن. بناس زهد به معنای این باشید که ما زندگیمون رو خرج دنیا نکنیم، نه اینکه دنیا نداشته باشیم و فعال نباشیم. این زهد معنفی منظور اینه، بلکه در مسیر شوری بیشتر و حضوری در میخانه ای که انسان در آن میخانه در وجود سکنامیز گزیند، در میدانی که به جای اصالت دادن به ماهیات و خواستن و نخواستن های آنچنانی در نوعی از حضور مستقر می شود. خدا صدرها رو رحمت کنه. شما همینجا بس دونه درسش هم خوندید، شما یه وجود دارید، یعنی خدا عین وجوده دیگه تا اینجوری که خب خدا که عین وجود است، تمام این عالم نسبتشون به خدا نسبت چیه؟ وجود. عالم نسبت به خدا رابطهش با خدا وجود میده. خب به کی چقدر وجود میده؟ هر چقدر که اون هست. یعنی به یک گل وجود گلیشا میده، به یک خانم وجود خانومیش هم میده. خدا خانوما رو خانوم نکرده حساب پایدار. خدا به مردا وجود مردیشون هم میده. یکی از عظمت‌های جناب ببخشید ابن سینا اصطلاحا میگن که امکان شی ذاتی شی است. اینا روش فکر کن خیلی خوبه. همون جمله مشهور ابن سینا ما جعل الله المشمشت مشمشتا بل اوجدها، اینا خوب فکر کنید. خدا زردالو را زردالو نکرد، زردالو بودنی که این موجود میتونست فقط زردالو بشه، زردالو بودنش را بهش داد. توی یکی از سوالا مفصلا کاربرا سوال کردن، منم عرایض داشتم. وقت اینجاست که وقت حالا اگه فردا شما بگید خدا یا مثلا چرا اینا مرد کردی منو زن کردی، جواب چیه؟ من مرد بودنه ده به دادم، مال خودت بود. امکان ذاتی شیء است، امکان مال خودت بود. وقت بدبختی آدم ها کجاست؟ در پیش خودشون که بهترین معواز حاضر نمیشه. مثلا خدا نکنه مثلا یه مردی بخواد زن بشه یا یه زنی، این نشون میده وارونه شده دیگه. عکسش، تو در پیش خودت فقط در آرامش و سکنا هستی. حالا اینجا و صدرا همینو میگه، میگه خب شما در اون چه که نسبت با خدا هر چیزی دارید خودتون رو حاضر کن. مثلا من الانه در نسبت با شما زن بودن شما که در نسبت با مرد بودن زنی، اما در نسبت انسانیت همون نسبت به هم ما انسان. خب من گفتم تو جلسه چهارم تقابل آزادی یا حجاب چرا، که این خانم یه کاری میکنه که محیطی که انسانیت ما در نسبت به همه یه آرایش زنانه میکنه. خب تو خودت محیط به هم زدی، ما در نسبت با انسانیت هم دیگه یگانه ایم، نه شما در نسبت با انسانیتتون زنید نه من مردم. بله در رعایت اون چه که شما در نسبت با زن بودن و باید رعایت بشه، خب باید رعایت بشه، اما در نسبت انسانی چقدر به هم نزدیکیم، چقدر پیش همیم، چقدر میتونیم دلدادگی نسبت به هم داشته باشیم. این شماره همینم میخواست بگه که ما یه کاری باید بکنیم که در نسبت وجودی همدیگه سکنا بگزینیم. عکسش چیه؟ در کسرت ها، در کسرت ها نمیشه. خب حالا حساب کنید چرا صدرا برای بشر آینده نسبت وجودیش را باش در میون میذاره و همون دین میشه، دین اومده است. اینکه به قول استادای ما ملا صدرا آموزه های دین را با عقلی که بشر بتونه راجع بهش فکر کنه به میان آورد. امیدم این بود که با این جلساتی که پیش اومد حداقل، دوباره تاکید میکنم هیچ دست شما نیامد، اما امکان فکر کردن پیش بیاد. ما یه زمانی ناپرهیزی کرده بودیم، مدیر کل آموزش پرورش شده بودیم. خب مدیر کل مثلا یه جلسه دارن با رؤسا، خب خبرنگارا میان که مثلا بعد رسانه‌ایش کنن، ما نمیدونیم چی گفته بودیم با این رؤسا. بعد که داشتم میدم برم اداره، دیدم یکی دنبالم میدوه، اینا مکرر عرض کردم، گفت که آقا ببخشید چی گفتید؟ گفتم من خبرنگارم میخواستم بنویسم تو رسانه، اصلا نفهمیدم شما چی گفتی. خوبه همینطور، یعنی شما که نیاز نیست که یه چیزی یاد گیرید، که به لطف الهی یه عزمی پیش بیاد که در یه دریایی که هیچی نیست، همین دریای عزیزی که میبینید این همه شور، همین طور موت بر دیوونه میکنه آدم ها، با یه خود نگاه کنید آخه تو که اون ته صافی، هیچکی هم که قلقلقت نکرد، تو چیده که اینقدر به شور هستی؟ این برای بیکرانه بودن وجود دریاست. وقت شما همینطوری کل یامن هوفیشن، دوباره همواره در شورید، هر روزم به یک نحوه از حضور هستید. و صلی الله علی محمد و آله.